دوستان، از اینکه تا این لحظه همراه برنامه بامدادی شبکه رادیوی ورزش هستید سپاسگزاریم.
یک فنجان چای داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش. با یک فنجان چای داغ در خدمت شما است. امیدوارم که ما رو همراهی کنید تا پایان برنامه و انشالله برنامه‌ای هم که تقدیمتون می‌کنیم مورد توجهتون قرار بگیره. اگر شما شنوندگان عجمن در خاطرتون باشه، ما در برنامه گذشته با آقای فرهاد ظریف از والیبالیست‌های خوب کشورمون گفتگو کردیم، اما صحبتمون با ایشون نیمه کارمون که در این برنامه گفتگومون رو با آقای فرهاد ظریف ادامه میدیم. آقای ظریف سلام، خیلی خوش آمدید.
مرسی، سلام مجدد خدمت شما و مردم عزیزم.
خیلی متشکرم. من تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، با توجه به اینکه به هر حال میدونم گرفتاریایی دارید، کار شخصی دارید، ولی خب دعوت ما رو پذیرفتید و به این برنامه اومدید. اگر خاطرتون باشه، ما در برنامه گذشته که در خدمتون بودیم به مسابقات نوجوانان رسیدیم که در اصفهان برگزار شد و مقام قهرمانی رو به دست آوردیم و شما هم بهترین لیبرو شدید. در زمانی که شما در نوجوانان لیبرو بودید چند تا لیبرو داشتیم؟
لیبرو زیاد داشتیم اون موقع. خب من یادم آقای رضا بنیادی لیبرو تیم ملی بزرگسالان بودن، آقای احسن شیرکمندم تو همین تیم ملی بزرگسالان بودن، البته سال بعدش لیبروهای زیادی بودن، آقای مسعود افتخاری بود فکر کنم برای ارومیه بودن. این الان این چند سال گذشته واقعا اینجوری نبود و شاید لیبروها اون موقع نزد لحاظ مالی نزد لحاظ قرار دادی و
در حد
آره خیلی معمول و شاید یه فرزند خونده بودن برای اون تیم.
خب بعد از اینکه مسابقات نوجوانان آسیا به پایان رسید و شما قهرمان شدین و بهترین لیبرو شدین، اون وقت بعد کجا رفتین؟
این متاسفانه ضعف ورزش ماست. ما رو البته اونجا که من آقای کارخانه همونجا با منی قرارداد 5 ساله بس تو اصفهان و
با تیم
سنام. اون موقع خب آقای بنیادی لیبرو تیم ملی بزرگسالان بودن و تو سنام بودن، ایشون گفتن که من میخوام شما رو جایگزین آقای بنیادی کنم. حالا منم تو رده نوجوانان و خیلی فرق داشت با تیم باشگاهی که تقریبا همه بچه‌ها بزرگسالان بودن، از آقای ترکاشفن، آقای نادی، آقای امیر حسینی، آقای امیر منظمی، رحمان محمدی را، آیا عباس قاسمیان. و بعدش خب مسابقات نوجوانان جهان بود.
نه اینو برام بگید که کی رفتید سنامو شروع کردین؟ حالا
هنوز خب آره هنوز چون نوجوانان جهان ادامه
برنامه بود.
ادامه برنامه بود. میگم یه چند روز استراحت کردیم، اونم رفتیم مشهد.
بعد خواستنتون که بیان نوجوان آره، برای نوجوانان
جهان بود. البته مراسم خیلی بزرگی تو مشهد برام گرفته بودن و بعد اون مراسم چند روزی بودم و اومدم تهران و دوباره از این بار دیگه بلد بودم آدرس رو، راحت‌تر رفتم. بله. دیگه بابام برام پرواز گرفت و هواپیما اومدیم و شرایط
فرق کرد دیگه.
آره دیگه ترقی کردیم کم کم. اردو نوجوانان و به هر حال اردو خیلی خوبی هم داشتیم اون موقع. بازم میگم آقای کارخانه بود، آقای وکیلی بود،
مجموعه آزادی دیدی.
بله بله. آقای وکیلی هم کمک آقای کارخانه بودن که الان خب سرمربی نوجوانان. آقای محمدی بود سرپرستمون بود. تا جایی که یادمه دکتر نداشتیم، تا جایی که یادمه. بعد نوجوانان جهانو که خب رفتیم مصر، اونجا نایب قهرمان نوجوانان شدیم برای اولین بار تو تاریخ که فینال به برزیل فکر کنم 3-1 یا 3-1 باختیم. خب یه افتخار خیلی خوبی بود. اونجا هم خب دوباره به تندی برای نوجوانان جمع شدیم و برگشتیم ایران.
خب شما که حالا هم در آسیا بهترین لیبرو شدی، هم در مسابقات نوجوانان جهان بهترین لیبرو شناخته شدی، هیچ پاداشی پولی چیزی بهت ندادن؟
به من که نه. ببین اون موقع خیلی جالب بود، اتفاقا اون خودم سنش کمتره، یه ذره کمتر به مادیات اهمیت میده، نمیدونه با چه خبره. درسته. خیلی قولا اونجا به ما دادن که
تو کجا
آخرش یادمه قولی آپارتمان تو تهران به ما دادن
تو مصر.
بله
بله.
بعد یادم نیست وزیر ورزش کی بود موقع یا رئیس سازمان ورزش کی بود، قول یه خونه با ما تو تهران، یه آپارتمان تو تهران دادن. هیچی، شاید من یادم نوجوانان اصفهان قهرمان شدیم دو تا سکه دادن فکر کنم، آره دو تا یا سه تا سکه دادن. از مصر اومدیم چیزی یادم، یه گوشی موبایل بهمون یادم دادن. البته خود من چرا، من شخصا چون اون سال اومدم ایران و مرد سال والیبال ایران انتخاب شدم، سازمان صدا و سیما بکنم 4 تا سکه من داد و 7 میلیون یا 8 میلیون نقدن تا جایی که یادم، ولی به تیم علاوه تیمی نه چیزی پرداخت نشد.
اون وقت بهترین لیبرو یه جمع شدی اونا بهت پولی ندادن؟
نه نه، اون مسابقات مالی چیزی نداره، فقط حالا تو رده بزرگسالانه که اگه وارد بشیم زودتر من میتونم بگم که بلد. چقدر دریافتیمون بود.
خب حالا نوجوانان جهانم تمام شد، اومدی چیکار کردی؟ رفتی سنام؟
نوجوانان جهان تمام شد، بعد خب یه اسم و رسم کوچولویی تقریبا برای خودم دست و پا کرده بودم و خب اومدیم توی سنامی که به هر حال خوابگاه داشت، صبحونه، نهار، شام، سرویس عیابوزو با سر تمرین داشتیم. بازیکن‌ها مهم‌تر از همه که تیم ملی بزرگسالان بود، من داشتم کنارشون بازی می‌کردم و قهرمان ایرانم شدیم فکر کنم با یه ست باخت.
من
قهرمان شدیم باشگاه آسیا با سنام، حتی من چون فکرم ارده بودم نتونستم باشون برم. بعد جوانان آسیایی شروع شد، اردوی جوانان دوباره با همین کادر و همین مربی و دوباره همین شرایط قهرمان جوانان آسیا شدیم و دوباره من به لیبرو جوانان آسیا، بعد جوانان جهان که تو تهران بود.
بله.
اونجا ششم شدیم تو جوانان جهان، ولی خب بازم اونجا دوباره تونستم بهترین لیبرو بشم، کاپ گرفتم تو هر 4 دوره نوجوانان جوانان.
حالا اجازه بدید باز برگردیم یه خود به عقب. زمانی که با سنام قرارداد بستی چقدر قرارداد بود؟
قرارداد من اون موقع سال 79 4 میلیون تومان
سالی.
سال اول 4 میلیون تومان.
سال اول 4 میلیون. یعنی اولین پولی که به طور رسمی گرفتی 4 میلیون از سنام.
یه مقدارم پاداشی که کنارش بود.
بله. خیلی خوب، در ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
و چای دغدغه حرف‌های بی‌تکرار است. یک فنجان چای داغ. قصه قهرمان‌های دیروز. حرف‌های نگفته هر روز. موج اف ام، رادیو ورزش، همه‌ی
با یک فنجان چای داغ از شبکه رادیو ورزش در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و گفتگو رو ادامه میدیم با آقای فرهاد ظریف از والیبالیست خوب کشورمون، یکی از لیبروهایی که افتخارات زیادی رو کسب کرده، بهترین لیبروی جهان شده و خدمتتون عرض کنم که به هر حال کسی است که خیلی اثرگذار بود در تیم ملی والیبال کشورمون. وقتی آقای ظریف شما بهترین لیبروی جهان شدین چقدر بهتون دادن؟
بزرگسالان؟
بله.
من 2013 جام قهرمانان بود که بهترین لیبروی جهان شدم، حالا توی قهرمان قاره ها اونجا 10,000 دلار.
10,000 دلار میتونه. عرض کنم که بعد چند سال توی سنام بودین؟ اون 5 سال بودین؟
من نه، من 2 سال سنام بودم، بعد دیگه کارخانه نمیخواست همکاری کنه با من، با من رفتم برق تهران، بعد پاس تهران.
چرا آقای کارخانه نخواست ادامه بده؟
دیگه شاید این که میگن نمیدونم نوک میاد به بازار، شاید نمیدونم.
آه.
ولی خب
یعنی کسی دیگه
نه، آقای مجید حسنی لیبروی برق بودن، ما رو با هم دیگه باشگاه کردن، ولی نیم فصلشون دوباره زنگ زد که برگرد و من اشتباه کردم، باید دوباره برگردی و حالا شرط مالی چندین برابر اونی که تو برق من گرفته بودم پیشنهاد شد، ولی من دیگه برنگشتم، اصلا برق بازی کردم. پنجم شدیم تو سوپر لیگ با آقای ناصر شهنازی، بعد رفتم پاس تهران با آقای عباس برقی بودیم بازی کردم که همون سال دوباره منو میخواستن ولی خب نرفتم براشون بازی کنم. بعد پاس دیگه اومدم 3 سال پیکان بازی کردم که سال دوم و سوم آقای کارخانه شدن سرمربی پیکان.
یه مرتبه به هم رسیدین. بله. عرض کنم خدمتتون که خب سالهای سال در لیگمون بودین شما با تیمای مختلفی که الان نام بود. دیگه بعد از اینکه اومدید تو پیکان بودین باقی؟
آره من برق یعنی تیم ملی جوانان بودم و رفتم باشگاه برق دیگه از همون موقع تیم ملی بزرگسالان بودم سال 82. بعد اومدیم پیکان 3 سال خب با پیکان قهرمان ایران و قهرمان باشگاه آسیا و سه دورش هم اونجا توی تا جایی که یادمه بحرین و ویتنام و دبی باشگاه آسیا با پیکان رفتیم، سه دورش هم قهرمان شدیم و سه دورش هم بازم بهترین لیبرو شدم، انتخاب شدم تو مسابقات. دیگه 3 سال پیکان بودیم. بعدی که پیکان دیگه شرایطش چجوری شد که رفتم سایپا.
کی بود مربیتون در سایپا؟
فرید صاحبی بود،
سعید
معروف و فراد نظری افشار. تیم خیلی خیلی خوب و گردن کلفتی داشتیم اون موقع که فینال هم اومدیم دو سالشو بازی کردیم. دیگه 2 سال سایپا بودم و بعد خب یه مربی باز اونجا اومد که به هر حال شرایطی پیش آورد که دیگه من نتونستم وایستم و از یه طرف میگفتن باید قرارداد ببندی، از یه طرف میگفتن قراردادت مثلا N میلیونه، از یه طرف هم منو فروخته بودن به یه باشگاه دیگه پشت پرده و اون مثلا 70 میلیون گرفته بودن و من بعدش فهمیدم و من رفتم اصفهان گیتی پسند، من و آقای موسوی و آقای امیر حسینی و آقای کارخانه سرمربیمون بودن، خیلی بازیکن مهدی بازارگرد، علی سجادی رفتیم و گیتی پسند و یه سال
باز رفتیم برای آقای کارخانه.
آره خیلی من با آقای کارخانه توی لیگ بازی کردم خیلی زیاد. عرض به خدمتتون گیتی پسند منحل شد، برگشتیم تهران و من کاله بازی کردم. بعد
دیگه باشگاه این بود که بازی نکردی
دیگه. اصلا باورتون نمیشه یا میشه نمیدونم چجور، من اصلا دوست ندارم باشگاه ما عوض کنم.
بله
اصلا من الان پیکان مثلا سال گذشته خب دوباره من پیشنهاد داد و اولین صحبتی که با آقا پیمان کردم بودم، آقا پیمان من 5 سال پیش اینجا بودم گفتی نمیخوامت، رفتم دوباره منو خواستی، دوباره من رفتم، الان 4 بار منو فرستادی و دوباره برگردونی، اگه نمیخوای بگو نمیخوام، اگر نه 2 سال منو میفرستی برمیگردم. خب خیلی بده، من دوست دارم اینجا بمونم تا آخرم ورزشم یا والیبالمو بازی کنم. حالا شرایط باشگاه، شرایط مربی، شرایط مالیشون، مربی میخواد بازیکنو نمیخواد.
الان عمالی... که آقای اکبری نیست در
نه اول فصلو میگم که باشگاه رو بستم. الانم نمیدونیم شرایط چیه، پیکان هستیم نیستیم، میخواد نمیخواد،
یعنی پیشنهاد دادن بهت؟
هنوز اصلا هیچ تیمی وارد لیگ نشده، هنوز هیچ تیمی، حالا با توجه به نظر من شرایط اقتصادی متاسفانه بعدی که توی جامعه داریم، هیچ تیمی وارد لیگ نشده هنوز.
بله برای اینکه گفتن باید حتما تصفیه حسابا باشه با بازیکن‌ها
مسئله مالی
و با فدراسیون و آقای شفقی امسال آره. خیلی خیلی سفت سخت گرفتیم. حالا خود دلت میخواد چیکار کنی؟
من پیکان
پیکان بری
تهران، من اولویت اولم واقعا تهرانه.
بعد به طور کلی دیگه از مشهد اومدی تهران؟
من سال 79 دیگه اومدم تهران و تو الان هم که در خدمتون هستم.
بله تنهایی که نیستی؟
نه با دخترم زندگی میکنم.
با دخترت بله. کی ازدواج کردی؟
من سال 83.
یه دختر داری. چطور بود موقعی که رفتین تو لیگ جهانی؟
به حال خیلی خوب بود، تا زمان آی ولاسکو همه چی خوب بود، چون جدا از بحث مربیگری و دیسیپلینی که تو تیم داشت خیلی حواسش به حواشی بود،
یعنی واقعا بهترین مربی که خارجی منظورم اینه که باهاش کار کردی ولاسکو بود. بله
آره من تقریبا با اکثر مربیایی که تو اون دوره به بعد اومدن ایران کار کردم، آقای پارک بود، آقای کیاچ بود، آقای کواچ حالا اومدن، آقای ولاسکو بودن، با گایچ چند روزی کار کردم، ولی من فکر کنم شاید همه دوستان متفق القول باشن که ولاسکو واقعا یه چیز دیگه بود. شاید یکی دوتاشون چند نفرشون خواسته باشن اقراق کنن اینو بپوشونن، ولی واقعیت این بود که تا زمانی که ولاسکو بود همه چی خوب بود.
و عرض کنم تو این سالیان سال که حالا در تیمایی مختلف بودین، در باشگاه بودین، در لیگ جهانی بودین، در نوجوانان، جوانان، بزرگسالان بودین و مسابقات خیلی زیادی رو که رفتین، بالاخره یک خاطره‌ای برات مونده که شاید اون خاطره رو هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنین. ممکنه این خاطره بد باشه یا خوب باشه. داری؟
خاطره که زیاده، بدترین خاطره، حالا اول خوبش رو باید بگیم. خب شاید ورود ما به لیگ جهانی و یه اتفاق خوب برای مملکتمون، برای ورزشمون، برای والیبالمون کنم بهترین خاطره بود که ما بعد اون موقع حذفی بازی می‌کردیم، دو تا بازی رفتیم مصر، مصر رو بعد می‌بردیم، بعد اومدیم تهران، بعد ژاپن رو می‌بردیم و می‌رفتیم لیگ جهانی. من فکر کنم اون یه روز استثنایی و طلایی برای والیبال کشورمون، برای خود من بود و شاید قهرمانای آسیایی که به دست آوردیم. خب همه اینا خاطرات خوب بود، ولی خاطره بعدم خب زیاد خاطره بعد، ولی بدترین خاطره میتونه این بود که یه هفته یا 8 روز قبل از المپیک منو خط زدن. مطمئنن نه به دلیل فنی بود نه به دلیل اخلاقی، نمیدونم چرا، دیگه دنبالش هم نیستم، ولی خب پشت پرده میدونم چرا. اینه که به هر حال بعد از شاید از سال 79 نوجوانان، حالا 82 بزرگسالان به بعد، شاید بگم 15 سال 16 سال بازی کردن، حداقل اینکه سه دوره مداوم انتخابی المپیک، میدونی هر 4 سال یک بار برگزار میشه، من هر سه دورهشو بودم با تیم ملی و اون دو دوره قبل انتخاب نشدیم و دوره آخر که خودم بازی کردم تیم انتخاب شد برای المپیک. آره یه هفته 8 روز.
خب انشالله در ادامه برنامه بازم گفتگو میکنیم با شما. لحظه برمه یک فنجان چای داغ مورد توجه شما شنوندگان عجمن قرار گرفته باشه. ما در خدمت آقای فرهاد ظریف هستیم. گفتی که مسئله پشت پرده بودش که نبردن برای المپیک، میشه حالا یه اشاره کوچیکی به این پشت پرده داشته باشی؟
من چون میدونم وقتم کمی، خیلی تونتون باید صحبت کنم، فقط این که شاید اشتباه من بود، دوباره برگشتم تیم ملی به اصرار آقای داورزنی که شاید بگم یه جورایی با فشار و به زور منو برگردوندن تیم ملی، زمانی که خدافظی کرده بودم بعد جام قهرمانان و ایشون گفتن که باید برگردی به تیم ملی و وظیفته که به تیم ملی کمک کنی.
من
برگشتم، آقای کوچم خیلی شرایطش خوب بود، خیلی منو دوست داشت، خیلی می‌خواست بهم کمک کنه و خودش گفت باید برگردی. بازی کردیم و بعد از مسابقاتی که حالا لیگ جهانی بازی کردم، جام جهانی بازی کردیم، یه اتفاق برام رقم زدن همین دوستانی که حالا کنار ما هستن که کوچ من خیلی بد شد و یه توهین خیلی بدی به من کرد و ما با هم یه جورایی کانتاکت کردیم و
یعنی از طرف شما رفتون این چیزی بهش گفت؟
خیلی آره، حرفای خیلی خیلی متاسفانه بدی زده بودن و ایشون توی مسابقه لهستان که داشتیم یه توهین خیلی بدی به من و خانوادم کردن و منم جوابشون رو دادم و سریع عذر منو خواستن. دیگه تقریبا تیم ملی من اونجا تموم شد و اومدم دوباره تو لیگ بازی کردم. نمیدونم، خوشبختانه متاسفانه دوباره آقای لوزانو اومد و گفت که دوباره دعوتم کرد تیم ملی و شرایط خیلی خوب بود، ایشون هم همه چیش عالی بود و دیگه دوستان هم اونجا عنوان میکردن که تو نباید برمیگشتی تیم ملی، اشتباه کردی اومدی تیم ملی. دیگه طوری شده بود که پروازی که ما داشتیم میرفتیم، اگه برای همه 14 تا بازیکن میرفتیم، 12 تا بازیکنمون بیزنس کلاس بودن و من برای من اکونومی میگرفتن. خیلی جالبه، اینو خیلی تو دلم مونده، شاید یه جا فقط عنوان کردم. برای لیگ جهانی که بعد مسابقات لیگ جهانی داشتیم بازی می‌کردیم، رفتیم برزیل و صربستان، اومدیم ایران، سه تا بازی که تو ایران داشتیم با ایتالیا و آرژانتین و فکر کنم امریکا بود تا جایی که یادمه، و روزی که تیم رفتیم هتل المپیک اصلا برای من اتاق نگرفته بودن و من زنگ زدم به سرپرست تیم ملی، آقا اتاق من چی شد؟ و گفتش من فراموش کردم برات اتاق بگیرم. خب
آقای
مگه میشه؟ حالا به حال آره، مگه میشه؟ خب چرا بقیه فراموش نمیشن؟ و گفت که حالا اتاق نداریم، فعلا برو توی اتاق یادم آرمین تشکری و میلاد، سه نفره بودیم، همه دوتا دوتا بودن و خیلی برخوردهای بدی میشد، خیلی مثلا هتل میگرفتن، آخرین نفر کارت اتاق منو میدادن و شرایط خیلی بد شد و من منتظر اتفاق بد بودم. با سیچلا هم که صحبت کردم،
چرا این کارو میکردن مثلا؟
چراشو شاید بتونم
میگفتن که آقا نه،
چراشو میذارم این که زمانی که دیگه کلا تو والیبال نبودم بگم.
بله،
ولی نمیدونم داستان چی بود که دیگه دوستان نمیخواستن ما اونجا باشیم، با اینکه نه جای کسی رو تنگ کرده بودیم نه حرفی زده بودیم، سرمون تو کار خودمون بود و خدا رو شکر بدون حاشیه هم بودیم. دیگه وقتی من با سیچلو صحبت کردم که واقعا برای المپیک جریان چیه و من هستم نیستم، گفت نه شما 100% المپیک هستی، الانم بهت استراحت داده، شما انگشتم آسیب دیده بود که برای المپیک بازی کنی. دو روز بعد که اردو المپیک شروع شد صبح تمرین کردیم و ظهر با نمیدونم بی احترامی بگم با بد رفتاری بگم نمیدونم از تیم ملی خط خوردیم و جالب بود. اینم سری میگم که همین دوستانی که دارم میگم من و آرمین خط خوردیم، آرمین اومد خونه من و جالب بود از طرف یکی از دوستان اسمس بهش دادن که نگران نباش من تمام تلاشمو برای برگشت به تیم ملی انجام میدم. و این خب خیلی سوال برانگیزه که اگر اون شخص میتونه انقدر تو تیم ملی دخل و تصرف داشته باشه چرا این کارو انجام میده. و آرمینم بغل من نشسته بود و میدونم که و اسمسشو دیدم و اگر میتونه این کارو انجام بده چرا برای آرمین میخواد انجام بده و برای فراز ظریف انجام نمیده. به هر حال مسائلی بود که تا زمانی میگم ولاسکو بود همه چی تحت کنترل بود، ولی متاسفانه بعد از ایشون همه چی از کنترل خارج شد.
خب عرض کنم که به پایان برنامه رسیدیم. من خیلی از شما تشکر میکنم که دعوت ما رو برای دو تا برنامه پذیرفتید. برای آرزوی موفقیت دارم هر کجا کسی. عرض کنم که ساعت پایانیتون رو بفهمید. خواهش میکنم.
صحبتی ندارم، فقط این که توی برنامه دیگه هم گفتم امیدوارم که جامعه ما و مردم ما به سمتی برسن که دو تا موضوع رو فراموش نکنن، یکی دروغ نگن و یکی درو نباشن. من فکر کنم این موضوع میتونه هر کی سر لایه زندگی خودش قرار بده، صبح که خونه میخواد بیاد بیرون سعی کنه که آدم دروغگویی نباشه، دروغ نگه تحت هر شرایطی،
بله،
و درو نباشه. من فکر کنم جامعهمون خیلی خیلی هم جامعه ورزشمون هم جامعهمون به سمت خیلی خیلی بالایی میتونه بره.
خیلی ممنونم آقای فرهاد ظریف. تشکر میکنم ازت. برای دارزی موفقیت دارم. از شما شنوندگان عجمندم سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. انشالله که این برنامه مای توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق آقای فرهاد ظریف و دیگر همکارانم تا برنامه بعد ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
فضایت آواتر من، هر شب فضایت آواتر من، وای از شب من، وای از شب من، وای از شب من، وای از شب من. یا من رسانم خود را بره، یا من رسانم خود را بره، یا رسانت جان بر لبه من، یا رسانت جان بر لبه من. استاد عشقم بنشین و برخوان، درس محبت در مکتب من. استاد عشقم بنشین و برخوان، درس محبت در مکتب من. استاد عشقم بنشین و برخوان، درس محبت در مکتب من. استاد عشقم بنشین و برخوان، درس محبت در مکتب من. رسم دورنگی، رسم دورنگی، آیین ما نیست، آیین ما نیست. رسم دورنگی، رسم دورنگی، آیین ما نیست، آیین ما نیست. یک رنگ باشد روز و شب من، یک رنگ باشد. فضایت آواتر من، وای از شب من، وای از شب من، وای از شب من، وای از شب من. یا من رسانم خود را بره، خود را بره، یا رسانم